بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تشفرمایی عزیزان، نور چشمان، سروران، آینده سازان کشور به این مؤسسه که خانه خودشون هست خوش آمد عرض میکنه. امیدوارم خدای متعال و همه ما توفیق بده که راهی را در پیش بگیریم که موجب سعادت خودمون، کشورمون و موجب رضای خدای متعال باشه. مسیری که انسان در پیش داره احتیاج به چند نوع آگاهی داره. اولین آگاهیش اینه که در کجا هست، چه موقعیتی داره، به چه موقعیتی میتونه برسه و راه رسیدن به موقعیت مطلوب چی. این یک نوع آگاهی هاییست که هر انسانی در زندگی اگر نداشته باشه چه بسا روزی پشیمون بشه که چرا ما اول نفهمیدیم کی هستیم، چی هستیم، کجا میخوایم بریم، نیروهامون رو هدر رفت دادیم و چه بسا به ضررمون ده. این در واقع همون اساره اصول دین است که ما بهش معتقدیم. از سوی خداییم، به سوی خدا می رویم، در این دنیا باید از راهنمایی های انبیا استفاده کنیم تا در بازگشت، در سعادت، در زندگی جاودانه سعادتمند باشیم. توحید، نبوت، معاد. اگر اینا را ندونیم مثل این است که یک ابزار صنعتی را در اختیار داشته باشیم، ندونیم اینا برای چی ساختن، چگونه باید ازش استفاده کرد. فرض کنید یه وسیله الکترونیک شما در بازار میخرید یا کسی بهتون هدیه میده، هم نمیدونیم برای چی خوبه، چگونه باید ازش استفاده کرد، چه بسا خود بهش ور برید خرابش کنید، چه بسا متوجه نباشید یه وقت منفجر بشید. اینه که لازمه آدم وقتی با یه چیزی مواجه میشه بدون این چیه، به چه دردی میخوره، برای چی ساختنش، چگونه باید ازش استفاده کنید. ما نسبت به خودمون همین حالت رو داریم. خدا یک حیاتی به ما داده، بدنی، فکری، روحی، عقلی، ما رو برای چی ساخته؟ به کجا میتونیم برسیم؟ نهایت استفاده‌ای که از این قوا میتونیم بکنیم چیه؟ و بعد چگونه باید این قوا رو به کار گرفت، بدنمون و فکرمون و روحمون و تا به اون هدف مطلوب برسیم. توحید میگه خدا شما را ساخته، معاد میشه میگه شما به سوی یک زندگی ابدی در حال حرکتید، نبوت هم میگه اطاعت انبیا بکنید تا به اون سعادت برسیم. متاسفانه در این جهت بسیاری از ماها، بسیاری از انسانها کوتاهی میکنند. با اینکه یک ابزار صنعتی وقتی داره اختیارشون قرار بگیره، یه تلفن همراه میپرسن این چگونه باید ازش استفاده کنن، یه کامپیوتر. اما نمیگه ما این بدن و این روح و این فکری که خدا به ما داده چگونه باید استفاده کنیم، چرا به ما داده. بخش دوم مسائلی است که وقتی فهمیدیم به طور کلی باید از راهنمایی های انبیا استفاده کنیم، باید ببینیم از ابزارهایی که در اختیار داریم چگونه میتونیم استفاده کنیم برای اون اهداف. ابزارها یه مقدار در درون خود ما هست، بدنمون هست، فکرمون هست، عقلمون هست، و بیشترش ابزارهای بیرونی است. این نعمتهای خدا آفریده در اختیار ماست، همه اینها را قرار داده تا بعدش استفاده کنیم برای رسیدن به هدفمون. چگونه باید استفاده کنیم؟ همه علومی که بشر تا به حال بهش رسیده در این حوزه قرار میگیره. بدن رو چگونه باید حفظ کرد سالم بمونه، فکر و روح رو چگونه باید راهنمایی کرد، از ابزارهای مختلف، گیاه‌ها، معادن، محیط زیست چگونه باید استفاده کرد، همه اونا ابزار شناسی است. اون اولی خودشناسی بود، ما را برای چی آفرینه و کجا باید بریم. بخش دومش اینه که از این ابزارها چگونه برای اهداف، بعضی که فهمیدیم اهداف چی هست و چگونه باید راه بریم که به اون اهداف برسیم، حالا از این ابزارها چگونه استفاده کنیم. تلاش‌های علمی که بشر از روز اول خلقتش که نمی‌دونیم دقیقاً کی بوده تا به حال کرده، همه حول ابزاره. علوم مختلفی که پیدا شده همه ایناست. بعد ما احتیاج داریم به این که با انسان‌های دیگه ببینیم چگونه باید برخورد کنیم، زندگی کنیم، رفتار کنیم. اولی خودمون رو می‌شناسیم، دومی ابزارهای کار رو می‌شناسیم، سومی امثال خودمون رو از انسان‌های دیگه ببینیم چگونه باید بهشون رفتار کنیم. یه از محیط خانه شروع میشه، پدر و مادر و فرزند، اینا نسبت به هم چگونه باید رفتار کنن. اینا از فیزیک معلوم نمیشه، از شیمی معلوم نمیشه، از ریاضیات معلوم نمیشه. این علوم انسانی است که رفتار انسانها رو تنظیم. بعد با همسرمون چگونه باید رفتار کنیم، بچه دار شدیم و بچه ها چجور برن، تا میرسه با همسایه هامون، شهرمون، مسئولین شهر، مسئولین کفشهر، تا میرسه روابط بین الملل با همه انسانهایی که در عالم هستن چگونه. اینا همه علوم انسانی رو داشتیم. و در این جا هست که ما باید موقعیت خودمون را در محیط خانواده، در شهر، در کشور، در جامعه بین المللی بشناسیم و ببینیم با هر کسی چگونه باید رفتار کنیم. دوست کیه، دشمن کیه، با دوست چگونه رفتار، با دشمن چجور، دشمن ها را انواع و اقسامی دارن، تا میرسه به جنگ های نظامی، جنگ های نرم، امثال اینایی که باش مواجه هستیم. اینا ایستاییست غیر از ریاضیات، غیر از فیزیک، غیر از شیمی، غیر از عرض کنم زیست شناسی و امثال اینا. یه جور دیگه معلوماتیست. خب بدیهیست که هیچ انسانی همه این معلومات رو به طور کامل نمیتونه داشته باشه. یه رشته شما حساب بکنید، رشته پزشکی شما مثلا، ببینید چند سال باید درس شو بخونه، شاید 17-18 سال فقط دوران تحصیلش، بعدش دوران تمرین های پزشکیش و کارآموزی و اینا هست، انترنی و دورای دیگه آسیستانی و این حرفا تا بشه یه پزشک. پزشکشو تازه دوره تخصص ببینه در یکی از این رشته ها، صد ها رشته پزشکی مثلا حالا وجود، یه عمری را صرف میکنه در یک رشته بشه متخصص میشه. ما صد ها رشته علوم داریم که باید یاد بگیریم، همه اینا که نمیشه یه نکار یاد. ناچار میرسه به تقسیم کارها، تقسیم علوم، تقسیم تخصصها، و این تقسیم احتیاج به برنامه‌ریزی داره که درست انجام بگیره تا جامعه همه نیازاش برآورده بشه. آیا در اون معلومات، قسم اول معلومات که گفتیم، اونم میشه تقسیم کرد؟ ما از کجا آمدیم، به کجا میرویم، چگونه باید زندگی کنیم؟ یکی بگه من فقط میرم از کجا آمدم، دیگه به کاقیهش کار ندارم، ما چی میشه؟ حالا دانستم از کجا آمدم، اگر ندونم به کجا میرم و چگونه باید زندگی کنم، بارم به منزل نمیرسه. این مجموعه را همه باید مطابق مراتب، مثل فرض کنید رشته علمی که دوره لیسانس داره، فوق لیسانس داره، دکتری داره، فوق تخصص هم داره، بله، اما این معلومات را، این سنخ معلومات را همه باید داشته، ولی اون خطرهایی که هست که چه بسا آدم نیروهاش را هدر بره، چه بسا به ضرر خودش اقدام کنه. ضرر در اینجا همون انحراف از دین و بیدینی و الحاد و ایناست. اما اونای دیگه نه، هم دایرش خیلی وسیع است، نمیشه اینجا جمع کرد، و هم قابل تقسیم هست. میشه یکی چشم پزشک بشه، یکی دندون پزشک بشه، و هم دیگه خیلی ربطی را داره. البته یه معلومات کلی عمومی از همه اینا باید داشته باشه، بدونه بهداشت دندونش چیه، بهداشت چشمش چیه، بهداشت دستگاه گوارشش چیه. اینا را طور کلی یک برگرفتی از معلومات علوم را باید داشته باشه، اما عالم اون رشته، متخصص اون رشته نمیشه شد، یکی دو رشتهش میشه متخصص شد. صدها رشته علوم مختلف آدم نمیتونه همه اینا متخصص بشه. اما اونی که هیچ مفری ازش نیست، اون دست اول را باید دادم به حد نصاب ازش استفاده کنه، مطمئن بشه آیا خود به خود به قول عوام ورغلوم میده، اتفاقا پیدا شده، دری به دیواری خورده و من متولد شده. هیچ حسابی، کتابی، نقشه‌ای، طرحی، آفریننده‌ای، تدبیری نیست در کار، اینطور که ملحدین میگه، یا نه واقعا هست. اگه هست برای چی این کارو کردی؟ ما رو چرا اینجوری در این عالم با این خصوصیات آفرینه؟ و این شرایط مختلف پیش میاد، تحولات، اینا ما باید در خود، همه باید در خودش رو حل کنه. والا تا روز حشر لنگ خواهد بود. همینطور در روابط انسانی، بگم من بگم من حالا فرض کنید پزشکم، چیکار دارم که کشور را اداره میکنه، چگونه اداره میکنند اینا، یا با دشمنان خارجی یا با دوستان چگونه رفتار میکنه، به من چی؟ من دندون پزشکم، دندون هم. خب یه وقت شرایطی پیش میاد که همه هستی من برباد میره، دنیا آخرت من نابود میشه، برای اینکه مسئولین خیانت میکنن از زمان رژیم گذشت، اموال و سرمایه هامون در دست دشمنان قرار میگیره. الان نمونهش در عالم اسلام شما ملاحظه بفرمایید، همه دنیا مرکز اسلام را مکه و مدینه میدونن، نیست؟ تا بگم مسلمان اسلام، زادگاهش کجاست؟ حجاز، مکه. همون در این کشور اتفاقا در این منطقه بیشترین منابع نفتی را داره، یعنی بیشترین سرمایه باد آورده برای این ملت اونجا موجوده که حسابش را ندارن. خب اگه اینا میتونستن از این ثروت خدادادی خودشون استخراج کنن و مدیریت کنن به نحوی که اول کشور خودشون رو آباد کنن، بعدم سایر عالم اسلام رو مدیریت کنن، هم افتخاری برای خودشون میشد، هم سعادت مردم تأمین میشد، هم مسلمان ها آباد میشدن، عزت پیدا میکردن. ثروت هنگفتی است. اما حالا چطور شده؟ دشمن میاد این ثروتشون را استخراج میکنه به عنوان اینکه میخرم ازتون. پولش که میخواد بده میگه چون شما را خیلی دوست دارم عوض این پولش اسلحه بهتون میده، اسلحه‌ای که به هیچ که نمیده، ما چون شما را خیلی دوست دارم این اسلحه را فقط به شما میفروشم. بازار اسلحه سازیش رواج پیدا میکنه، کارخونه ها. بعد که اسلحه را بهشون میده، بعد میگه البته باید زیر نظر من از این اسلحه استفاده کنید، کارشناسش رو من بهتون میدم، من باید یاد بدم، رمز و رموزش رو فقط در اختیار خودش. بعد میگه بریزید مسلمان های همسایتون رو بکشید. یعنی چی؟ یعنی با سرمایه خودتون برادران دینی خودتون، همسنختون، عرب همسایتون، با ثروت خودتون خودتون بکشی. از این رسوایی بیشتر میشه در عالم؟ از این حماقت بیشتر میشه که آدم ثروتشو بده دست کسی اسلحه بخره برای اینکه دوست خودش را، همسایه خودش را، هم قوم خودش را، همزاد خودش را بکش. اگه ما باشه در عالم ما دو تا کشور داشته باشیم که بگیم از نظر نژاد، از نظر فرهنگ، از نظر اقلیمی نزدیکترین روابط با هم دارند، حجاز و یمن. اصل عرب اینا هستند. شاید از یک نظر یمنی ها در عربیت اصیل تر از حجازی ها هست. ما دشمن یا سرمایه اینا را میگیره، بعدم منت سرشون میگذاره که من در مقابل این دلارها سلاح بهتون میدم، بعدم میگه برادرات را میکشین باید. ما میگن چش، اگر نکنیم چی؟ فردا حکومتتون ساقطه، به سرموهاتون دیگران هم میارین سر حکومت، اونا شاه میشن، شما مندون کنید. بدبختی از این میشه بالاتر؟ اون وقت بالاتر از این فسادش اینه که اصلا در عالم کسای دیگری که با اسلام سرکات هم میگه عجب مسلمان ملت احمقیه، این مرکز اسلامه، این مرکز اسلام است و ثروت‌های خدادادیشون رو ببین چیکارش میکنن. اگر اینا عقل داشتن، اگر اینا دین حسابی داشتن، فرهنگ حسابی داشتن، خودشون رو اداره میکنن، اینا چجور میخوان دنیا رو اداره کنن؟ چرا؟ برای اینکه نفهمیده اصلا برای چی آفریده شدن، دین برای چی اومده. بخیالشون برای همه اینا اومده که برای اینکه اونا هر جایی میخوان برن اطفای شهوت کنند و هرجوری میخوان هوسرانی کنند و چهار روزی ما بکنیم حالا بعد هرچی میخواد بریم. اگه از اول درست میفهمیدن برای چی آفریده شدن، این جامعه برای چی در اختیارشونه، این امکانات، این ثروت ها، معادن برای چی در اختیارشون گذاشته، ما عاقلانه تر برخورد میکردن با اینا. و این همه زحمت برای مسلمان های دنیا درست نمیکرد. اینا رو نمیشه تقسیم کرد. بگم من معدن نفتشو من میرم استخراج میکنم دیگه، کار ندارم پولشو کی میگیره، بعدش با چی معامله میمونن، بعد اسلحه که دادن کی میخواد این اسلحه رو آموزش بده که چگونه ازش برمی، چرا رموزشو به ما یاد نمیدن، چرا هر اسلحه رو باید برفتن آمریکا باید تعمیر بشه، هواپیما شد یا چیزای دیگه شد. فعلا یه پولی بگیریم ما یه چند روز خوش باشیم و لاچ بخواد. اینا رو همه باید بدونیم. برای چی آفریده شدیم؟ کجا میریم؟ راه خوشبختی ابدی ما چی؟ یعنی همون دین، اصول دین، توحید، نبوت و آن. حالا اونایی که اصلا منکر دین هستن یا دینهای انحرافی در اثر عوامل مختلفی مبتلا شدن، خب آدم دلش برایشون میسوزه، اما میگه این مقدارش هم تقصیر خودشونه، نخواستن، همت نکردن. اما اون وقتی که این مسائل درباره خود ما مطرح میشه، خب چند قرن است که ما داریم زندگی میکنیم و کمابیش وابستگی به غرب پیدا کردیم. از وقتهایی که از وقتی که اسلحه آتشین ساخته شد در اروپا، کشورهای اسلامی کمابیش وابسته شدن، چون آقا نداشتن خودشون، رفتن از اونا یاد بگیرن، کمک کمک پیشرفت های صنعتی دیگه هم بهش صمیمه شد. از زمان ما به خصوص از اوائل دوره قاجار و اندکی قبل از اون این حرکت شروع شد. در بین کشورهای اسلامی اولین کشوری که با اروپایی ها ارتباط پیدا کردن به خاطر همین که از توپ و تانک اونا استفاده بکنند، تانک هنوز اختراع نشده بود، از همین توپ های آتشی اونا، کشور ترکیه بود. رفتن اینا اسلحه های آتشین از اروپایی ها یاد گرفتن، اومدن با ایران جنگیدن و بعد کشور روسیه شمالمون رو بالاخره با کم کم در همه چیز احساس ضعف کردیم، در علوم، صنایع، علوم نظامی. دیگه رسید کارمون که به این اواخر در همه چیز وابسته شدیم. یعنی عیناً نقشی که امروز سلطان عربستان ایفا میکنه، یه وقتی شاه ایران ایفا میکنه. نفت ایران رو میخریدن، جاس اسلحه میدادن، بهش میگفتن برو در زوفار با خلق زوفار در عمان بجنگ. سلاحایی رو که در مقابل پول نفت ایران شاه گرفته بود، باید با سربازهای ایرانی ببره در عمان به جنگ با عده که طرفدار کمونیست بودند یا مخالف غرب بودند، کشته بده، ثروتش رو بده، وقتش نیروهاش رو تلف کن، چون آمریکا گفته دیم. اون روز به قول خودشون میگفتن شاه ژاندارمه غرب در منطقه است. انقلاب اسلامی اومد ایران، این معادلات به هم زد. فکر کردن که به زودی میشه اینا رو کنترل کرد، اول گفتن 6 ماه 1 سال ما فاتحه انقلاب اسلامی رو خواهیم خوند. بالاخره تمدیدش کردن تا 2 سال. میدن نه، این توبه میری غیر از اون توبه میری هست. بالاخره جنگ عراق رو انداختن، 8 سال ما رو درگیر جنگ کردن، باز هم تسلیم نشد ملت ایران انقلابی به برکت راهنمایی های امام و روح اسلام و تشیعی که ما داشتیم و آموزه هایی که از مکتب اهل بیت شهادت طلبی که از امام حسین یاد گرفته بودیم. کم کم این منتقل شد دو بخش به ترکیه و عربستان، نقش شاه را دادن به اینا. ولی خطر فرهنگی که زیربنای همه ایناست همچنان باقی است. یعنی این فکر که بالاخره آمریکا کت خداست، باید کت خدا را هواشو داشت. ما همیشه نمیتونیم آمریکا بجنگیم. در کنارش خب پس دین چی؟ خب دین برای روابط انسان با خداست. اعتکاف بکنید، برای آرامیزون روزه بگیرید، احیا بگیرید، خب این عمل دین. اما مسائل سیاسی و روابط بین الملل و این حرفا، اینا ربطی به شما نداره. اون تخصص خاص خودشو داره. اونایی که 30 سال در آمریکا زندگی کردن، تربیت شدن، اونا بهتر میدونن. واگذار کنید اونا. اینا هنوز در فرهنگ ما هست و متاسفانه به نسل بعد امکان انتقال دارد. در اون بخش اول هم که ضروری ترین بخش ها بود، اونها هم روز به روز داره کمرنگ میشین. مسائل اقتصادی و مادی و پیشرفت های صنعتی و این حرف ها خیلی پررنگ میشه، مسائل معنوی و اینها رنگ میبازه کم رنگ. این که فرمودید مقام معظم را به تأکید میکنم برای این، و اینکه ایشون به عنوان یک پزشک حاذقی که دردهای جامعه را درک میکنه، پیشبینی میکنه، دستور پیشگیری میده، اون میفهمه که نقص بزرگ جامعه کجاست، از کجا داره فساد رخنه پیدا میکنه، از کجا بیماری واگیر داره رواج پیدا میکنه، تأکید میکنه جلوشو بگیری، دواستون جمع باشه. ولی متاسفانه در دیگران گوش شنوا کمی. ایشون بیش از 20 ساله که دم از تهاجم فرهنگی و غارت فرهنگی و چیزهای از این قبیل میدن. اینا واژه‌هاییست که ایشون ابتکار کرد و در ادبیات ما رایج شد. یادم نمیاد قبل از ایشون که صحبت از تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی اینا برده بود. ایشون هنوز رئیس جمهور بود زمانم. ولی به هر حال عوامل دشمن هم در داخل و خارج غافل نیستن، اونا هم دارن کار خودش را میکنن، مخصوصا با گسترش رسانه ها و فیلم ها و اینترنت و سایی که ملاحظه میفرمایید دیگه تو صندوقخونه ها هم حضور داره. اینا در مقابلش باید ما جهات فرهنگی و معنوی را ده ها برابر تقویت کنیم، برعکس اونا داره کمرنگ میشه، اینا هی داره قوی میشه، رواج پیدا میکنه. مسئولین کشورم هی دارش میدمند. خب ما باید با دنیا همتراز بشین در پیشرفت های علمی، صنعتی، رسانه‌ای، هنری، فیلمسازی. باید ما همتراز باشیم با کشورهای دیگه، نباید عقب بمونیم. حالا مسائل دینی معنوی چه میشه؟ اینا مال حوزه است، اینا آخونده باید میکنه ماش. عملا این خطر وجود داره که معنویت در جامعه روز به روز کمرنگ بشه، بعد مادی و اقتصادی و به اصطلاح صنعتی بیشتر مورد توجه قرار بگیره، یعنی بیش از اون اندازه‌ای که تناسب داره با مسائل فرهنگی ما. یه وقتی باز چشم باز کنیم ببینیم افتادیم در همون دامی که در زمان رژیم گذشته افتاده بودیم. این خطری است که مقام معظم رهبری پیش بینی می‌کنند و در فرصت‌های مختلف با زبان‌های مختلفی را گوشزد می‌کنند، به مسئولین توجه می‌دهند، با مردم در میان می‌گذرند، هر کجای متناسب با شنوندگان و مخاطبان خودش. و بالاخره ما غیر از مسئولیتی که در مقابل شهدا داریم و در مقابل مسئولین داریم، مسئولیت اصلی ما در مقابل خداست. اگه باور کردیم که عالم خدا آفریده و مال اوست، کسی دیگری مالکی نیست، و باور کردیم که سعادت ما در این است که در سایه اطاعت خدا به سعادت ابدی برسیم، اونم زندگی که دیگه پایانی نداره، خالدی رفیها ابدن. اگه اینا رو باور کردیم، باید یک تعادلی در رفتارهامون به وجود بیاریم، هر اندازه نیرو صرف هر کاری به اندازه ضرورتش بکنیم. چیزی که این تعادل داره به هم میخوره. خب حالا اگه این رو باور کردیم، ما این سوال پیش میاد که چگونه ما میخوام معنویت رو تقویت کنیم، چه کنیم؟ افراد ساده اندیش میگن خب همین آقا زیارت ها برید و سینه بزنید و گریه بکنید و این همین معنویت این هاست. خیال میکنم مثلا تو دانشگاه چند تو هیئت مذهبی و سینه زنی و اینا را بیفته و ایام اعتکاف برن اعتکاف، این دیگه درست میشه. اونو مادیتش، اینو معنویتش. اینه که برای عوام بی سواد قابل قبول باشه، برای مردم فرهیخته این قابل قبول نیست. اصل فرهنگ فکر است، فهم است. ما باید بفهمیم برای چی خلق شدیم، چگونه باید رفتار کنیم، چه ارزشی برای ما حاکم هست، چه چیزهای ارزنده تر هستن، چی باید فدای چی بشه. اینا رو نفهمیم، حالا هزاری رو شب تا صبح هم سینه بزن گریه بمون. خب یه مقداری احساسات ما ارضا شده. راه اصلی این است که قدم اولش اینه که ما در باره این مسائل بیشتر بیاندیشیم، بیشتر بحث کنیم، مطرح نظر قرار بدیم، درسش داشته باشیم، مطالعاتش داشته باشیم، بحث داشته باشیم، عمل داشته باشیم. تا باور نکنیم صرف این رفتارهای خوش کاری انجام نمیده. البته برای نسبت به نبودش بهتره، اما اینا کار اساسی نیست. ما باید در کنار اینا سعی کنیم که یک دوره‌های آموزشی داشته باشیم، اگر نشد اقلن یه دوره مطالعاتی داشته باشیم، بگردیم یه سلسله دوره کتاب مطالعاتی درباره همین مسائل ضروری دینی تنظیم بکنیم، مطالعه کنیم، بعد بشیم با هم بحث کنیم تا خوب حلاجی بشه، صرف اینکه یه مطالعه مروری بکنیم امروز یادمونه فردا یادمون میره. آخرش هم در اطراف هر مسئلهش یه سوالی برامون باقی میمونه، درست هضمش نمی کنیم مطلب ها. اگه تو باشه کلاسی که استاد به ما درست درس بده حلاجی کنه، این ایدئاله. اگر نبود خودمون مطالعه کنیم و بحث کنیم، جلسات بحث داشته باشیم، در یه گروهی با هم قرار بگذارن مثلا این هفته این ماه فلان کتاب رو مطالعه کنن، در چند جلسه بیشترن مضامینش رو با هم مباحثه کنن، بحث کنن، کنفرانس بدن، با هم دیگه اشکال کنن، نقد کنن، تا خوب حلاجی میشه. و بعد یه برنامه عملی داشته باشن که بر اساس این بینش ها رفتارهای خودشون رو تنظیم کنند و برنامه ریزی کنند. یعنی در یک کلمه خودشناسی و خودسازی. اگه یه همچ برنامه رو برای خودمون تنظیم کردیم و جدی گرفتیم، انشاءالله از بسیاری از آفات مسئولیت پیدا می‌کنیم. نه تنها خودمون، میتونیم دیگران رو هم اصلاح کنیم، میتونیم اثر در شهر خودمون، در کشور خودمون بگذاریم و بعد به یاری خدا در کشورهای دیگر. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق بده که به خصوص قشر فرهیخته جامعه بزرگترین مسئولیتشون مسائل فرهنگی است. البته خدماتی که باید به جامعه ارائه بشه تقسیم میشه، یکی داروساز میشه، یکی پزشک میشه، یکی دندون پزشک میشه، یکی چشم پزشک میشه، عملا میشه دیگه، چون نیازهای جامعه ایجاب میکنه. اما در این قسمت ها نه، اونچنان ما احساس مسئولیت نمی کنیم. پرونده‌ش هم رو جدا کردیم از زندگی، از وظایف دولت هم جدا شدیم. مهمترین وظایف دولت تأمین زندگی مادی و امنیت کشور، دیگه بیش از این برای خودشون وظیفه قائل نیستن. این کمبود را قشر فرهیخته جامعه، یعنی شما دانشجویان، باید اینا مطرح نظر قرار بدید، دربارش فکر کنید، خودتون رو تقویت کنید. اول خودتون واکسینه بشید در مقابل افکار انحرافی، شبهه های غلط، و بعد دیگران را معالجه کنید. و اینا ربطی به مأموریت های مادی و پول گرفتن در مقابل کار نیست. اینا یه وظیفه انسانی الهی است که آدم باید خودش سعی بکنه این کارها را انجام بده، خودش را اصلاح کنه و در اصلاح جامعه بکوشه. این چیزیست که خدا بر عهده انبیا، بعد ائمه اطهار، بعد علما و فریختگان جامعه گذاشت. انشاءالله خدای متعال به برکت خونهای شهدا، به برکت فداکاری هایی که در طول سالهای طولانی انجام گرفت تا این نظام برقرار شد و بعد برای حفظ این نظام خونهای عزیزی ریخته شد، گلهای پرپر شدن، به برکت اینها خدا به ما توفیق بده که وظیفمون رو بهتر بشناسیم و در جهت تقویت بنیه فرهنگی کشور، یعنی چیزهایی که باورها و ارزشهای صحیح رو به ما میده. یه بلای هم این است که وقتی میگن با فرهنگی، آدم میره سراغ موسیقی و حرکات موزون و اینا میشه جزء فرهنگ. وقتی میگن تقویت فرهنگ، آدم خیال میکنه باید بره سراغ اونا تا فرهنگ تقویت. منظور از این فرهنگ باورها و ارزش هاست. باورها و ارزش های خودمون رو اصلاح کنیم و به دیگران منتقل کنیم تا انشاءالله هم سعادت دنیا داشته باشیم، هم آخرت، و هم برای خودمون خدمت کنیم، هم برای جامعهمون و سایر جوامع بشری. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اولین سوالی که پیش بیاد اینجا به نظر الان بنده حقیر کردین تا اونجا که ذهن من جواب میده، اولین چیزی که پیش میاد به تو اکثریت مردم اینه که خودشناسی ما خیلی ضعیفه. اگه خودشناسی همونجور که تو خیلی سخنان خودم اشاره کردید الان، بحث خودشناسی خیلی مهمه. اگه ما خودمون رو بشناسیم، نوع ارتباطی که با دیگران برقرار میکنیم، نوع ارتباطی که با دوستان، همسایه، پدر، مادر و افراد دیگه، جهان، چرا ما اومدیم تو این جهان، چرا زندگی میکنیم، برای چی بوده، خیلی مشخص میشه. به نظر من اکثریت مردم تو این خودشناسی ضعف دارن. میتونم بگم بالای 90% مردم تو این خودشناسی میمونن یا راه خودشناسی رو نمیتونن پیدا کنن. اونجوری که مدام من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کی خودشو بشناسه پروردگار خودشو میشناسه. کسی هم که پروردگار بشناسه میدونه هدف از این خلقت این جهان خودش یا سایر موجودات چی بوده. اگه یک مدام خودشناسی یا راه های رسیدن به خودشناسی رو آشکارتر بیان کنید ممنون میشم. یه سوال دیگه ای که هست اینه، شما گفتید که این جهان حادثه نیست، از روی حادثه به وجود نیومده، قانونمنده، نظاممنده. یه سوالی که من برای من به وجود اومده توی یکی دو سال اخیر، آخرش که چی؟ ما اصلا به قرب الله هم رسیدیم، آخرش که چی؟ تصمیم در نکنید.
راجب خودشناس سال اولتون که فرمودید چگونه با خودشناس بشیم، شما فرض کنید یه رشته معرفتی، یک شاخه علمی، شما با هر علمی مواجه بشید، با هر شاخه ای، بالاخره دفعتا کسی نمیتونه همه مسائلش رو حل بکنه. با آدم شب بخواب صبح پاشو بشه فرض کنید روانشناس بشه، جامعه شناس بگه، میشه همین چیزی؟ سالها باید درسش رو خون، مطالعه کرد، کار کرد، تحقیق کرد تا به درجاتی رسید. آخرش هم مراتبی داره، این هم همینه. یه حد نصابی هست که همه باید داشته باشن. این از هم روز اول در جامعه ما، خدا پدران و مادران ما را رحمت کنه، به وسیله همین تعلیم اصول دین، فروع دین به ما القا کرده. منتها اینا باید شکوفا کنیم، سعی کنیم اینها معرفتامون قوی تر بشه، بیشتر بشه. خدا چرا ما را آفریده؟ برای سلسله معارفیست، یعنی هدف از خلقت چیه؟ هرچی ما در خداشناسی تقویت بشیم و معارف مربوطش رو یاد بگیریم، چه از قرآن، چه از روایات، چه از علوم عقلی، پیشرفت بیشتری خواهیم کرد. در این راه قدم های برداشته شده. کاری که خدای متعال به دوستان مؤسسه توفیق داده که انجام دادن و بیش از انتظارشون موفقیت آمیز بوده، این طرح ولایت که حاصل عمر تحصیلات 20-30 ساله بزرگان را در 40 روز اسارش آموزش میدن. نمیدونم از دانش آموختگان این طرح ولایت کسی هست اینجا یا نه. اگر ما اینو تقویت کنیم، هم عمیق‌تر یاد بگیریم و هم سعی کنیم برای دوستانمون منتقل کنیم، هم جلساتی بذاریم بحث کنیم با کسای دیگه، این قدم اولیست که میتونیم در راه بردیم. بر اندازه، هر اندازه‌ای در علوم انسانی، در الهیات بیشتر پیشرفت بکنیم، خب اینا رشد بیشتری خواهد کرد. و فراموش نکنیم که یکی از عوامل رشدش عمل بر طبق آیین آموزه هاست. مثل این کسی که میخواد راننده بشه، قواعد رانندگی رو یاد بگیره، هرقدر بیشتر عمل کنه مسلط تر میشه در کار. صرف این که فرمول رو یاد بگیره راننده نمیشه، باید خون و همون اندازه هم عمل کرد. دوباره رابطه زیگزاگ بین علم و عمل، همین رو که یاد گرفتیم سعی کنیم درست عمل کنیم، این بر پایه معرفتمون، رشد معرفتمون افزوده میشه. برهای این رو یک رشته معرفتیست، مثل همه مراتبی داره، باید از پایه شروع کرد و تدریجا پیش رفت تا به مقامات عالی رسید. و فراموش نکنیم که این مسئله یکی از اصیل ترین مسائل فرهنگی بشره. اگه شنیده باشید در معبد یونان زمان افلاطون و سقراط رو نوشته بودند خود را بشناس. این چیزی بوده که انبیا القا کردند، فلاسفه یاد گرفتند، در مقام شمن کردند، اونا اصلا افتشارشونی بوده. همون معبدی که جایگاه توسعه علم و آموزششون بوده بالاش نوشتن خود را بشناس. فرن روایتش هم که خودتون خوندید برای عرف نفسه عرف رمه. اینا باید جدی بگیریم، ما خیال نکنیم با یه مطالعه یه مقاله خودشناس شدیم ما، مثل اینکه فکر کرده با خوندن یه مقاله روانشناس شد یا یه پزشک شد. مراتبی داره، تدریجا باید داره. بهترین کاری که ما سراب داریم در مدت کوتاهی میشه انجام داد همون بحثاییست که در تحریم علایت مدید. اما مسئله دوم این که میفرماید آخرش چی؟ اول بیاید ما صرف نظر کنیم از همه اینا، بگیم اصلا آخرش باید چی باشه؟ اصلا آخر رو یعنی چیه؟ یعنی چی؟ این آخرش چی؟ معنای صحیحش اینه که هر موجود سی شعوری ذاتن خواستار خوشی خودشه، خوشی و کمال خودش رو میخواد. اول خودش رو دوست داره، چون خودش رو دوست داره کمالات خودش و راحتی خودش رو. هر قد این مسئله بیشتر بشه، یعنی بر کمالش افزوده بشه، بر سعادتش افزوده بشه، زندگیش راحت تر باشه، اون مقصد به مقصد نزدیک. مقصد همینه. اصلا یه موجود زنده اونی که اصالتاً خواسته ذاتیشه همینه که زندگی راحتی داشته باشه، کمالاتی که میتونه واجد بشه اینا رو واجد بشه. اینه همینه، فوق این چیزی نیست.
آیا این سیری فضیری نداره؟ یعنی
مراتب داره، آخر هم میشه همین سنخه، مثل سنخه علمه، مثل ماله. شما مال سیری فضیری چیه؟ شما هرچی پیدا کنیم میگه اگه اون کره رو ما تونستیم فتح کنیم، زمین کنیم، خوبه. اما بالاخره همین مقوله هست، خود این مراتب داره اما از چی ماهیت دیگری نیست. زندگی سعادتمندانه این کمال ماست، خوشی که ما میطلبیم در ماه یک روز پیدا بشه، این برای ما الان خیلی مطلوبه. یه روز خوش آزاد بشیم و راحت بریم توی یک باقی استراحتی بکنیم، تفریحی، ورزشی، نرمشی، غذای خوبی باشد، خیلی خوب. اگر به جای یک ماه بشه هفته یک روز خب خیلی بهتره. اگر هر روز بشه خیلی عالی است. شد؟ اما بالاخره میدونیم که این آدمیزاد تو این زندگی همیشه نمیمونه، یه روز خواهد مرد. اگر بالاترش باشه چیه؟ اینه که زندگی داشته باشه که نمیرد. بعدش چی دیگه؟ بعد نداره. اینی که یه هفته یه روز بود، هفته ماه یک روز بود، بعدش این بود بشه هفته یه روز، اون بشه هر روز، اما آخرش مرگ بود. اگر شد مرگ برداشته بشه دیگه چی؟ دیگه بالاتر سیاهی رنگی نبود. این دیگه آخر قضیه هست، بعد نداره. بعد من اونه که این تمام بشه، اون وقت بعد داشته بود. این تمام شدنی نیست، این همونه که آدم میخواد. منتها خود این مراتب داره، الان ما مراتب بعدش نمیفهمیم چیه. انبیا اومدن ما را حالی کنن که اینا که شما فکر میکنین اینا درسته، اما این همه قضیه نیست. شیر و عسل هم خیلی لذیذه، تو بهشت هم برای شما نهر شیر و عسل هست، اما این همه قضیه نیست. و رضوان من الله اکبر، برید دنبال این که اونو بفهمید. آدم اگه یه محبوبی داشته باشه، معشوقی داشته باشه، با او بشینه غذا بخوره، خب غذاش خیلی لذیذه، اما با او بودن مسئله است. چیکار کنم که اون یاد بگیره؟ یک کاری کنم که اون خوشش بیاد. اصلا تمام لذتش به همینه که این کاری بکنم محبوب من خوشش بیاد، دیگه باید چیزی نمیخوام. این که میگم بعدش چی، مانه که چیزی بعد داشته باشه، چیزی که بعد نداره که دیگه بعد معنی نداره بپرسیم بعدش چی. همه اینا ما اینه که نان نگرانه اینیم که این تموم شه. وقتی گفتن این تموم شدنی نیست، به یه جایی میرسید که تموم شدنی نیست، خود دیگه بعد نداره.